ساعت 22 ایران، صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز دوشنبه دوم خرداد 1401 هجری شمسی برابر با 23 ماه می 2022 میلادی در برنامه خبری شبانگاهی به اتفاق همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها نزد شماییم. در آغاز اخبار این ساعت. رضا جمالی.
ممنون، درود بر شما شنوندگان گرامی. بنابر گزارش های رسیده، ساعتی پس از فرو ریختن برج متروپول در آبادان، یگان ویژه و پلیس ضد شورش در اطراف این ساختمان مستقر شدند. پیش از این گزارش های از درگیری مردم با برخی مقام های شهری از جمله شهردار آبادان در محل حادثه منتشر شده بود. مدیر روابط عمومی اورژانس خوزستان تعداد جانباختگان رو تا کنون 6 تن و مصدومان را 32 نفر اعلام کرده است. خبر استقرار نیروهای ضد شورش در محل حادثه فروریزی ساختمان در آبادان در حالی منتشر می شود که منتقدان در شبکه های اجتماعی می گویند آبادان در این لحظات بیشتر به نیروی امدادی، پرستار، آمبولانس و خون نیاز دارد. در همین حال سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان به خبرگزاری ایرنا گفته است که شهرداری آبادان به گزارش‌های سازمان نظام مهندسی درباره وضعیت ساخت و ساز این پروژه بی‌توجه بوده است. نازنین زاغری رتکلیف که به مدت 6 سال در ایران زندانی بود میگوید سپاه پاسداران او را مجبور کرده که قبل از آزادی متن یک اعتراف دروغین درباره جاسوسی را امضا کند. این شهروند ایرانی بریتانیایی اظهار داشته که هنگامی که ماموران سپاه متن اعترافات دروغین را تحویل او داده، گفتند که فقط در صورت امضای آن حق خروج از کشور را دارد. نازنین زاغری روز دوشنبه در برنامه ساعت زن شبکه رادیویی بی بی سی گفت که ایران از اعترافات ساختگی اجباری به عنوان ابزاری برای پروپاگاندا استفاده می کند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در بیانیه‌ای خواستار آزادی 11 راننده بازداشت شده در اعتصاب هفته گذشته شد. این سندیکا با اشاره به بازداشت 11 راننده خطوط BRT تهران توسط نیروهای امنیتی نوشته که همچنان آنها به رغم ارائه وثیقه‌های 50 تا 500 میلیون تومانی در زندان اوین در بازداشت هستند. بر اساس این گزارش رانندگان خطوط BRT اعلام کردند در صورت پاسخگو نبودن مسئولان قضایی حق اعتراض را برای خود محفوظ می‌دانند. از جمله رانندگان زندانی وحید فریدونی، محسن قرایی، حامد اصغری، جواد صادقی، احد صالح‌پور، فریبرز سجادپور و ابراهیم گورانی هستند. سندیکا همچنین خواستار آزادی رضا شهابی و حسن سعیدی، دو عضو تشکل سندیکای کارگری است که در بند 209 زندان اوین زندانی هستند. سخنگوی سپاه پاسداران ترور حسن صیاد خدایی را موجب قاطعیت بیشتر این نهاد در مقابل دشمنان خواند. رمضان شریف روز دوشنبه کشته شدن این فرمانده سپاه را به دشمنان از جمله آمریکا و اسرائیل نسبت داد و بر انتقام از عاملان قتل او تاکید کرد. این اتهام در حالی مطرح شده که این کشورها و یا هیچ فرد یا گروه دیگری مسئولیت این سوء قصد را تاکنون بر عهده نگرفتند. حسن صیاد خدایی که رسانه‌های ایران او را مدافعان حرم معرفی می‌کنند، روز یکشنبه در مقابل منزلش در تهران به ضربه گلوله کشته شد. رسانه‌های اسرائیلی حسن صیاد خدایی را از فرماندهان نیروی قدس معرفی کرده و از احتمال دست داشتن او در برنامه‌ریزی برای کشتن شهروندان اسرائیلی نام بردند. و اداره تنظیم مهاجرت ترکیه روز دوشنبه از افزایش 70% اخراج مهاجران غیرقانونی از این کشور خبر داد. این نهاد دولتی ترکیه اعلام کرده از ابتدای سال جاری میلادی 28581 مهاجر غیرقانونی از ترکیه اخراج شدند. این افراد شامل کسانی هستند که قوانین اقامت و روادید را نقض کرده یا مرتکب کلاهبرداری و به خطر انداختن امنیت اجتماعی شده و یا بدون دریافت مجوز فعالیت شغلی داشتند. این گزارش افزوده که روند رسیدگی به پرونده اخراج نزدیک به 19000 پناهجوی غیرقانونی از 94 کشور از جمله حدود 11000 شهروند افغانستانی در جریان است. ترکیه بیشترین شمار مهاجران و پناهندگان را در جهان با 4 میلیون نفر دارد که اکثر آنها از شهروندان سوریه هستند.
رضا جمالی اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های برنامه شبانگاهی. فروریزی یک ساختمان 10 طبقه در آبادان با شمار نامشخصی کشته، ده‌ها زخمی و زیر آوار مانده.
در ابعاد ملی شبیه فاجعه پلاسکو است، برای مردم آبادان یادآور فاجعه سینما رکس است.
بررسی واقعی سوء قصد به جان یک سرهنگ پاسدار در تهران.
به رغم این که این همه مشخص شده که حفره های اطلاعاتی داره، حفره های نفوذی داره، این نظام همچنان قادر نیست این حفره ها رو ببنده.
یک ربع قرن بعد از دوم خرداد در گفتمانی با دو کارشناس سیاسی،
اصلاحات و رفور اساساً و اصولاً پیشبرد تغییر و تحول بدون ایجاد خلل سیاسی.
بسیاری از این اصطلاحات اتفاقاً در همین چند سال گذشته ابداع شدن، شکل گرفتن و رواج پیدا کردن.
صدای ما را از برنامه خبری شبانگاهی رادیو فردا می‌شنوید. تلفات ریزش بخش‌هایی از یک ساختمان تجاری 10 طبقه ناتمام در آبادان به نام متروپول، همانگونه که در اخبار شنیدید، تا کنون دست کم 6 کشته، 27 زخمی با حداقل 80 تن زیر آوار گزارش شده است. تلویزیون دولتی با پخش تصاویری از مردم آبادان که علیه مقامات شهر شعار می دادند گزارش داده که عملیات نجات در حال اجراست و تیم‌های اورژانس از شهرهای دیگر برای کمک به محل اعزام شدند. داریوش معمار، روزنامه‌نگار در آلمان، ابعاد فروریزی برج متروپول در آبادان را به رادیو فردا چنین بازگو می کند.
در ابعاد ملی شبیه فاجعه پلاسکو است، برای مردم آبادان یادآور فاجعه سینما رکس است. از این جهت که در خصوص ایمن نبودن این ساختمان، از سال 98 بارها و بارها سازمان نظام مهندسی، روزنامه‌نگاران محلی تذکر داده بودند، مطالبی منتشر کرده بودند، حتی پرونده‌ای در این خصوص تهیه شده بود، در دادگستری آبادان مطرح شده بود که در اون اشاره شده بود که پروانه‌های لازم از نظام مهندسی و مجوزهای لازم در خصوص این ساختمان اخذ نشده، شمکوبی ساختمان مشکل داره. ولی خب متاسفانه با اعمال نفوذ رأی به تبرئه در این پرونده در آبادان داده شد و در استان خوزستان هم در شعبه تجدید نظر با اعمال نفوذ معاون دادستان وقت پرونده مختومه شد. ولی امروز مشخص شد که آنچه در مورد مشکلات فنی این ساختمان گفته می شد و تذکر داده می شد و حقیقت داشته و متاسفانه این ساختمان در خیابان اصلی آبادان بوده، یک ساختمان 2 قلو هست، در واقع متروپول 1 و 2 که این دو ساختمان به همدیگه متصل هستند و امروز متروپول 2 که طبقه همکف اون رو هم مشخص نیست، با وجود این که پروانه پایین کار نداشته چطور فعال بوده، فرو ریخته.
یک سری گزارش هایی هم بوده آقای معمار، مسئولان در استان خوزستان دستور دادن که تحقیقاتی انجام بشه و در حالی که مالک و پیمانکار احداث ساختمان گویا دستگیر شدن.
ببینید، طبق آخرین اخباری که من دارم، نه، مالک ساختمان همچنان دستگیر نشده و متواری هست. اما نکته اصلی این است که آیا واقعا با بازداشت آقای حسین عبدالباقی، مدیر عامل شرکت هلدینگ عبدالباقی و پیمانکار این ساختمان، همه چیز حل میشه؟ خب در افتتاح این ساختمان که مشکلات فنی اون محرز بوده، استاندار وقت آقای غلامرضا شریعتی حضور داشته، در این ساختمان ایشون سخنرانی کرده، مدیر عامل وقت سازمان منطقه آزاد اروند آقای اسماعیل زمانی اینجا حضور داشته، در این ساختمان، در افتتاح این ساختمان در بخش اولش در واقع سخنرانی کرده، افرادی دخیل بودن در بسته شدن پرونده تخلفات فنی این ساختمان. آنچه که امروز مطرح هست این هست که دستگاه قضایی و دستگاه امنیتی در استان خوزستان باید عوامل اصلی دخیل در این فاجعه رو شناسایی کنند. الان 80 نفر در این ساختمان مبعوث هستند، یک تعدادی هم کودک هستند، تعدادی کشته شدن، استاندار خوزستان هم گفته آمار کشته ها محرمانه تلقی بشه، منتشر نشه، که معلوم نیست به چه دلیل ایشون در واقع همچین چیزی رو در واقع گفتن. و همه اینا نشون میده که ابعاد این واقع بسیار وسیع‌تر از اونه که با انتشار خبر صدور حکم دستگیری شخص پیمانکار التیام بخش مردم در شهرهای آبادان و خرمشهر باشه. مطمئنا کسانی که در افتتاح این ساختمان دخیل بودن، در صدور مجوز دخیل بودن، پاسخگو هستن. من یک نکته دیگه هم به عرایضم اضافه بکنم. ببینید الان معاون همیاری‌های شهرداری و استانداری خوزستان، استاندار فعلی خوزستان، آقای محمود رضا شیرازی است که شهردار وقتی است که مجوز ساخت این ساختمان و ادامه فعالیت اون و طبقات اون رو صادر کرده. این مجوز برخلاف صریح نظریه کارشناسان شهری و سازمان نظام مهندسی بوده. خب اگر قرار بر این هست به کسانی که متهم در این موضوع هستن در واقع پرداخته بشه، به این اسامی رسیدگی بشه، خب باید از دفتر استاندار و از استانداری خوزستان شروع بشه، افرادی که مقصر هستن در این فاجعه.
حسین داریوش معمار، روزنامه‌نگار، در آلمان فروریزی ساختمان تجاری 10 طبقه ناتمام در آبادان با دست کم 6 کشته، 10ها زخمی و 10ها تن دیگر زیر آوار. 22:11 ایران، صدای ما را از برنامه شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. سوء قصد به جان یک سرهنگ پاسدار در تهران را رسانه‌های جمهوری اسلامی روز گذشته در حالی گزارش کردند که همان رسانه‌ها در همان روز از دستگیری گروهی گزارش دادند که آنها را عرازل اوباش مرتبط با اسرائیل معرفی کردند. در ارتباط با واقعه سوء قصد روز یک شنبه، حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل خاورمیانه ساکن آلمان، به رادیو فردا میگوید:
با توجه به سوابق گذشته و با توجه به که هنوز هیچ منبع و مرجع رسمی حتی رسانه‌ای درست حسابی اینا به اسرائیل ربط نداده، یه مقدار شاید باید بیشتر گمانه زنی کرد، ولی خب با توجه به تجربه و با توجه به حرفایی که برخی از کانال‌های خبری اسرائیل زدن، به نظر میاد که به هر صورت اسرائیلی‌ها در چارچوب اون اقداماتشون که اصطلاح متوجه جمهوری اسلامی و توجه به نوع سیاستی جمهوری اسلامی در منطقه علیه اسرائیل پیش می‌بره و اون رو دشمن خودش میدونه و شعار نابودیشو میده، تو این چارچوب دارن همچنان اقدام می‌کنن. از این جهتش خب این همه این اگر واقعیت داشته باشه، یعنی اسرائیلی‌ها و پس پشت این ماجرا باشند، از دو سه جهت برای جمهوری اسلامی خب اهمیت داره. یکی اینه که رغم این که این همه مشخص شده که حفره‌های اطلاعاتی داره، حفره‌های نفوذی داره، این نظام همچنان قادر نیست این حفره‌ها رو ببنده و بیش از پیش اسرائیلی‌ها این امکان و مانور رو در صحنه ایران دارن، حتی میتونن کسی رو در ایران بازداشت بکنن، بازجویی بکنن، فیلمش رو منتشر بکنن. و در این حال صحبت از انتقام که میکنه جمهوری اسلامی، خب سال‌هاست که اینو تکرار میکنه و ما شاهد هیچ گونه اقدامی تو این رابطه ها نیستیم. و نکته سوم اینه که عمدتاً حملات جمهوری اسلامی متوجه مناطقی مثلا در اربیل عراق هستش، مناطق کردنشین رو بزنه تحت عنوان اینکه این مرکز جاسوسی اسرائیلی ها بوده، مانور بده در مرز آذربایجان که نباید با اسرائیلی ها هم همکاری بکنند. اینها همه رو که میذاریم کنار هم میبینیم که به هر صورت تیری که تو در تاریکی رها میشه و به نتیجه نمیرسه. یعنی اسرائیلی ها بیش از پیش، برخلاف که ایران میخواست به اسرائیل محاصره بکنه، اسرائیلی ها بیش از پیش در منطقه دارن نفوذ پیدا میکنن، یارگیری میکنن با کشورهای بیشتر، رابطشون رو دارن عادی میکنن. از این جهت این که جمهوری اسلامی از همه این اتفاقاتی که داره میفته چه نتیجه ای بگیره و به خصوص بخواد همچنان فکر انتقام بکنه، فکر این بکنه که بتونه حفره‌های اطلاعاتیشو ببنده، حداقل تجربه نشون میده که توی زمینه‌ها ناموفقه و باید تجدید نظر اساسی در سیاست‌هاش بکنه.
اون چه که عملیات ماموران اسرائیلی یا موساد عنوان میشه، آقای حسینی فرد، از خارج کردن قفسه اسنادی هسته‌ای بگیریم تا سوء قصد به جان فخری زاده، بازجویی از یک مامور جمهوری اسلامی که حالا هم بعضی رسانه‌های اسرائیلی گفتن اون مامور تحت دستور و ماموریت همین سرهنگ پاسدار که به جانش سوء قصد شد فعالیت داشته، همه قدری عجیب و غریب و حتی شاید بشه گفت اغراق‌گونه به نظر میرسن. آیا این میتونه حاکی از نوعی بدبستان یا پشت پرده باشه؟
نه لزوما زد و بند و اصطلاح این که بخوام توی معاملات از این دست وارد شده باشن دو تا حکومت، نه، ولی به نظر میاد که یک جریان یک طرفه است. یعنی اسرائیلی ها با توجه به قدرت موساد و شبکه هایی که از قدیم داشتن در ایران، امکان مانور و عملیاتشون بالاست، یعنی یارگیریشون بالاست. در نظر بگیریم این وضعیت طوریه که حتی وزیر اطلاعات دوره آقای خاتمی میگه که من به مقامات جمهوری اسلامی مشتاق میدم که باید مواظب خودشون هم باشن. یعنی این که در روز روشن وسط تهران دانشمند هسته‌ای ترور میشه، سردار سپاه ترور میشه، یا مثلا به راحتی بخشی از نطنز میره رو هوا منفجر میشه، مرکز تولید سانتریفیوژ در کرج اینجوری مثلا نابود میشه، اینها همه نشون میده که به هر صورت شما امکانات و ظرفیت‌های اطلاعاتی گسترده‌ای باید داشته باشید. یعنی اسرائیلی‌ها که بتونن یک همچین کارایی رو بکنن، و به رغم همه اقداماتی که جمهوری اسلامی میکنه میبینیم که این امکانات از بین نمیره. و همونطور که اشاره شد، با توجه به قدرت پهپادی، با توجه به روابط مستحکمی که اسرائیل با حکومت کردستان عراق داره، با آذربایجان داره، اخیراً خب با امارات، بحرین و اینها هم همه نوعی در چالش با جمهوری اسلامی هستند، همه این منطقه. از این جهت کار اسرائیل راحته در این که هم بتونه امکانات اطلاعاتی و نفوذ در درون ایران پیدا بکنه، و همینی که بیش از پیش اقداماتش رو پیش ببره بدون اینکه جمهوری اسلامی امکان مانور و اصلا مقابله داشته باشه. از این جهتش مادامی که جمهوری اسلامی همونطور که اشاره شد به یک تجدید نظر اساسی راجب سیاست منطقه ایش، راجب نوع نگاهی که با اسرائیل داره فکر نکنه و فکر کنه که با واسطه گروه های نیابتی مثل حزب الله اینها میتونه در منطقه از پس این اسرائیل بر بیاد در جهت اون شعار نابودی اقدام بکنه، خب خاک در چشم خودش و جامعه ایران پاشوندنه.
حبیب حسینی فرد بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، ساکن آلمان.
پارادوکس، ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
ارتش اردن امروز گفت 4 نفر را که قصد داشتن مقدار زیادی مواد مخدر از سوریه به اردن وارد کنند کشته است. به گفته یه گروه سوری ناظر بر حقوق بشر، یکی از کشته شدگان که رهبری قاچاقچیان را بر عهده داشت از افراد مرتبط با حزب الله بود. جزئیات بیشتر در گزارش حمید فاطمی.
روز دوشنبه ساعتی پس از آن که ارتش اردن از کشتن 4 قاچاقچی مواد مخدر در مرز اردن و سوریه خبر داد، دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد یکی از کشته شدگان که فرماندهی قاچاقچیان را بر عهده داشته وابسته به حزب الله لبنان بوده است. در این عملیات چند نفر هم زخمی شدند. به گزارش وبسایت عرب نیوز، در بازرسی از محموله‌های قاچاقچیان 637 هزار عدد قرص مخدر کاپتاگون، 39 هزار عدد قرص ترامادول و 181 ورق حشیش کشف شد. قرص کاپتاگون به ماده مخدر جهادی معروف شده و عمدتاً در لبنان، سوریه و اردن تولید می‌شود. پیشتر هم رسانه‌های داخلی لبنان از جمله پایگاه اینترنتی المشارق از قول منابع آگاه گزارش داده بودند که حزب الله لبنان یکی از عوامل قاچاق مواد مخدر به اردن و کشورهای حاشیه خلیج فارس است. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن آلمان، نگاهی دارد به سوابق قاچاق مواد مخدر از سوریه به کشورهای همسایه.
مسئله تهیه و توزیع مواد مخدره در سوریه و توزیع اون در کشورهای ثروتمند عربی خلیج فارس چیز تازه‌ای نیست. 3 سال است که مقامات آمریکایی این شواهد رو به جامعه جهانی نشون دادن و در سوریه ظاهرا در شهر درعا و در شهر هومس کارگاه‌هایی تأسیس شده و در اونجا ماده مخدره کریستال یا شیشه تهیه میشه که همونطوری گفته شد برای به خصوص کشور عربستان سعودی، لبنان و اردن فرستاده میشه.
در گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه آمده است در حالی که روس‌ها درگیر جنگ اوکراین شدند، نیروهای ایرانی و وابسته به ایران کنترل خود را بر جنوب سوریه تثبیت کردند و در حال ساخت آزمایشگاه‌های مواد مخدر برای تسهیل حمل و نقل این مواد به اردن و کشورهای حاشیه خلیج فارس هستند. قاچاق مواد مخدر از لبنان به کشورهای منطقه نیز با شبکه‌های گسترده‌ای جریان دارد. علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه.
یک سال و نیم قبل دولت عربستان سعودی رابطش رو با لبنان به این دلیل قطع کرد که مدعی بود حزب الله لبنان ماده مخدره کریستال رو در محموله های میوه میگذاره و به عربستان سعودی صادر میکنه. و همین علت در لبنان هم یک بار در اثر فشار مقامات حدود 9 میلیون قرص شیشه که حزب الله تهیه کرده بود و قصد فرستادنش به عربستان سعودی داشت کشف شد.
دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید آنچه در جریان است عملیات سیستماتیکی است که از اردن به عنوان دروازه قاچاق مواد مخدر به کشورهای حاشیه خلیج فارس استفاده میکند. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، لشکر چهارم ارتش سوریه، حزب الله لبنان و شبه نظامیان ایران در سوریه در قاچاق مواد مخدر نقش دارند. دیدبان حقوق بشر سوریه تأکید کرده است که با وجود شدت گرفتن برخورد نیروهای مرزی اردن، گروه‌های وابسته به حزب الله لبنان قاچاق مواد مخدر را متوقف نکردند و بنابر گزارش مقام‌های رسمی اردن در سال میلادی جاری 34 نفر قاچاقچی مواد مخدر در مرزهای اردن با سوریه کشته شدند. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، میگوید در عملیات قاچاق مواد مخدر در این مناطق ظاهرا حوزه‌بندی و تقسیم کاری میان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حزب الله لبنان به وجود آمده است.
در تقسیم کاری که ظاهرا بین سپاه پاسداران و حزب الله به وجود آمده، معمولا سپاه پاسداران برای توزیع این مواد مخدره در عراق و دیگر کشورهایی که حضور دارن به کار برده میشه. لبنان ظاهرا در اختیار حزب الله است و بارها اتفاق افتاده که در مرز سوریه و اردن و همچنین مرز سوریه و عراق این مواد مخدر کشف شده و به زد و خورد بین نیروهای اردنی و حزب الله انجام میده و که این اواخر هم تشدید شده.
ایالات متحده آمریکا که گروه حزب الله لبنان را در فهرست گروه‌های تروریستی و همچنین سازمان‌های تبهکار بین‌المللی قرار داده، بارها اعلام کرده است که این گروه در قاچاق مواد مخدر و پولشویی هم فعالیت دارد. روزنامه نیویورک تایمز نیز در دی ماه پارسال نوشته بود که افراد حلقه داخلی حکومت سوریه به اضافه حزب الله لبنان برخوردار از حمایت جمهوری اسلامی ایران با ایجاد شبکه تولید و قاچاق مواد مخدر درآمدهای میلیارد دلاری به دست آوردند.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
شنوندگان ارجمند، 25 سال از دوم خرداد 1376 گذشت، روزی که برای بسیاری آغازگر یک جنبش و نویدبخش آینده‌ای بهتر بود، برای برخی عبور از خط قرمزها و برای دیگران یک سراب. به مناسبت 25مین سال روز دوم خرداد، محمد زرقامی از رادیو فردا گفتمانی تهیه کرده است با شرکت دو کارشناس سیاسی.
بیست و پنج سال گذشته است و دوم خرداد مثل همه روزهایی که از سر گذرانده ایم به تاریخ پیوسته است. آن نسلی هم که شورمندانه به خیابانها آمده بود تا روزگارش را متفاوت از آنچه میخواست رقم بخورد یا گفته میشد میخواهند برایش رقم بزنند بسازد، امروز به میان سالی رسیده است. از جنبش دوم خرداد به راستی چه باقی مانده است؟ خاطره روزنامه‌های خواندنی‌اش میان دعوایی که به دعوای چپ و راست تعبیر می‌شد، یا آن میتینگ‌های سیاسی داغش در امتداد قتل‌های زنجیره‌ای پاییز غم‌انگیزی که داشت، و یا آن سوتر توقیف فله‌ای مطبوعات. با کمی اغماز دوم خرداد شاید آن صدایی بود که می گفت زنده باد مخالف من. دوم خردادی که در ادبیات طیف موسوم به اصلاح طلب حماسه خوانده می شد و خودش خواسته یا ناخواسته واژه‌هایی را برمغان آورد: جامعه مدنی، مشارکت سیاسی، دادگاه قانون اساسی و محدودیت قدرت. با این واژه‌ها نقش‌آفرینان تازه‌ای هم جان گرفتند و وارد کارزار شدند. لباس شخصی‌ها، نامی که در کنار واژه‌ای مثل گروه فشار قرار گرفتند، البته با باز تعریفی داخلی. دوم خرداد در نهایتش فاصله‌ای شد برای فاصله گرفتن از معمارش محمد خاتمی با رمز واژه عبور از او، تا نامزد انتخابات 11 برای شورمندان تازه‌ای که می‌خواستند به حصر و حبس و ناکامی‌های 8 گذشته‌اش نبگویند، با کلیدی در دست دوباره به باورهای دوم خرداد و معمارش رجعت کرد، محتاط و رتوش شده. من محمد زرقامی هستم و در دقایق پیش رو همراه با میهمانانم جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، و سعید برزین، تحلیلگر مسائل ایران، هر دو از لندن همراه شما خواهم بود. سلام میکنم به هر دو میهمان این برنامه ویژه که قراره که به 25 سالگی دوم خرداد بپردازیم، آقای برزین و آقای برزگر. آقای برزین، اجازه بدید با شما شروع کنم، چون این روزها در بین شهروندان عادی، بگم به ظرافت، نکاتی گفته میشه درباره آنچه که اتفاق افتاد در دوم خرداد، و برخی این گونه عنوان میکنن که دوم خرداد شاید در بهترین حالتش، به ویژه اونهایی که به میانسالی رسیدن، از جمله مثلا خود ما میگیم شاید این یک توهم سیاسی بود تا چیزی که با واقعیت‌های موجود اون جامعه بخونه.
بله، سپاسگزارم از دعوتی که از من کردید. من استقبال میکنم از این بحث فوق‌العاده مهم برای ما ایرانی‌ها، بحث این که خط اصلاحات چی هست، چگونه باید انتخاب باشه در برابر و در مقایسه با خط محافظه‌کاری و ارتجاعی، و در برابر خط رادیکالیسم و انقلابی‌گری مفهوم رفرم و اصلاح چیه، در تاریخ معاصر ایران مهم بوده و در تاریخ معاصر و مدرن جهان که 300-400 سال اخیر این بحث اساسی بوده و باید حتی این رو پیش بود. ببینید، اول مشخص کنید که معنا و مفهوم اصلاحات چیه. آیا توهم بود و یا یک تلاش برای محدود کردن قدرت سیاسی؟ من با این نظر وارد بحث میشم که اصلاحات و رفرم اساساً و اصولاً پیشبرد تغییر و تحول بدون ایجاد خلأ سیاسیه، و این درس بزرگیه که ما از دوم خرداد گرفتیم و همچنان میتونیم به کار ببندیم. و بر این اساس به نظر من مهمترین درسی که میشه از این دوره گرفت و اون دوره رو تفسیر کرد اینه که روش سیاست مداری روش گفتگوست، یعنی گفتگوی عقلانی به مسابه ابزار سیاست ورزی. سیاست ورزی اساساً و اصولاً گفتگوی عقلانیه. زور گفتن نیست، دستگیر کردن نیست، کتک زدن نیست، شکنجه کردن نیست، اعدام کردن نیست، ایجاد محدودیت برای مخالف نیست، تشنج و درگیری خیابانی و زیاد خیابانی نیست، گفتگوه. و گفتگو چرا این مبناست؟ برای اینکه وقتی که شما شرایط گفتگو رو ایجاد میکنید، میپذیرید که در گفتگو دو طرف وجود داره و به معنای حتی به صورت تلویزی چه به اجبار و اختیار، شما میپذیرید که یک شخص دیگه هم وجود داره و موجودیت او رو به رسمیت می‌شناسید. و وقتی که موجودیت یک نفر دیگر رو به رسمیت شناختی بدون هیچ پیش شرطی، در مراحل بعدی میشه امیدوار بود که نوعی روابط جدید سیاسی و اجتماعی بر اساس اون به رسمیت شناختن رقیب شکل بگیره. پس جنبندی که من میکنم در پاسخ به سوال اول شما اینه که درس بزرگ اصلاحات این بوده که درس بزرگ خدا و خاتمی این بوده که گفتگوی عقلانی ابزار سیاست ورزی برای ماست.
سپاسگزارم از شما آقای برزین. اجازه بدید همین موضوع رو از دیدگاه آقای برزگر هم جویا بشیم، ضمن اینکه خب شاید این پرسش هم پیش بیاد که این گفتگویی که شما میگید در دوره خودش آیا یک گفتگویی بود که از بالا به پایین بود یا از پایین، یعنی از طرف طبقات اجتماعی داشت به سمت به هر حال سیاستمداران حاکم میرفت. آقای برزگر از شما بشنویم.
بله، با سلام خدمت شما جناب آقای دکتر برزین عزیز و شنوندگان محترم. فارغ از این که با صحبت‌های آقای برزین موافق باشیم یا مخالف، من مایل هستم نکته‌ای رو در مورد فرمایشات ایشون عرض کنم. ببینید صحبتی که ایشون می‌کنند اصولاً ربطی به آنچه که در دوم خرداد 76 اتفاق افتاد نداره. یعنی این مفاهیم و نکاتی که ایشون مطرح می‌کنند مفاهیم پسینی هستند که در سالهای بعد و بسیاری از این اصطلاحات اتفاقا در همین چند سال گذشته ابداع شدن، شکل گرفتن و رواج پیدا کردن. این با واقعیت تاریخی دوم خرداد همخوان نیست و ما نمیتونیم در واقع مفاهیمی رو سوار بکنیم یا تحمیل بکنیم به رویدادی که اصولا فاقد این ویژگی ها بوده و از زوایای دیگری قابل تبیین و بررسی است. به دلیل اینکه آنچه که در دوم خرداد اتفاق افتاد اتفاقا یک حرکت بینامی بود که حدود یک سال بعد در واقع از طرف طیفی از گروه حاکم در جمهوری اسلامی که در نتیجه انتخابات به قدرت رسیده بودند بر اون نامگذاری شد و نام اصلاحات بهش اطلاق شد. در دوم خرداد و ماهای منتهی به اون و ماهای پس از اون هرگز صحبت از جنبش اصلاحی و اصلاحات در معنایی که بعداً اصلاح طلبان حکومتی سعی کردن اون رو تئوریزه و فرموله بکنن وجود نداشت. جامعه از یک دوران بسیار سخت یعنی دهه 60 گذشته بود، جنگ به پایان رسیده بود، کشتار 67 اتفاق افتاده بود، نسل جوانی که همزمان با اون برنامه‌های تعدیل اقتصادی آقای رفسنجانی به میدان اومده بودند کوشیدند که خاطراتی از دهه 60 نداشتن، به این باور رسیدند که از انتخابات میتوانند استفاده بکنند. انتخاباتی که برای اولین بار آقای هاشمی رفسنجانی که در اون شرکت نداشتن، در دوره‌های قبلی همه شاهد بودند که رقیب آقای رفسنجانی خودش می اومد و مثلا آقای جاسپی می اومد می گفت که من خودم با آقای رفسنجانی رای می دم. یعنی انتخابات حتی در سوری ترین شکل ممکن وجود نداشت. در اون زمان که خود ما در ایران بودیم، شما حتما یادتون هست،
بله،
پدیده شکل گرفت که در واقع در علوم سیاسی به اون میگن آگورا، یعنی سیاست به کف خیابان اومد و در اونجا در واقع این اجماع عمومی شکل گرفته. در اون زمان مردم فکر میکردند که از طریق انتخابات و میتونن اراده خودشون رو اعمال بکنن. منتها اتفاقی که بعد از اون افتاد این بود که جناح چپ جمهوری اسلامی که بعد نام اصلاح طلب به خودش گرفت بعد از این اتفاقات سعی کرد که این جنبش مردمی رو مهار بکنه.
بله. اگر اجازه بدید که شما یه جنبندی بکنید سری که آقای برزین هم صحبتشون رو بگن.
نمونه روشنش این بود که آقای خاتمی که با بحث جامعه مدنی به مطرح کرد و بر سر کار اومد، بعد از رسیدن به قدرت این موضوع رو از بنیان تغییر داد و جامعه مدنی رو تبدیل کرد به مدینت النبی و این در تضاد آشکار بود. بنابراین جنبش اصلاح طلبان درون حاکمیت بیش و پیش از اون که بخوان اصلاحی در بنیانهای حقوقی و حقیقی قدرت در جمهوری اسلامی ایجاد بکنند، عملا روشی رو برای استمرار این حکومت و مهار مطالبات مردمی در پیش گرفتن.
سپاسگزارم از شما. آقای برزین، چند تا نکته رو آقای برزگر مطرح کردند، ولی میخوام بدونم که شما هم موافقید که به هر حال برخی از متفکران هم اعتقاد دارند که سرخوردگی اجتماعی و اقتصادی موجب شد که پدیده‌ای به اسم دوم خرداد پدید بیاد. از طرفی میشه واقعا اونطور که آقای برزگر گفتن و من اینطور متوجه شدم، پدیده دوم خرداد یا آنچه که به جنبش دوم خرداد معروف شد رو مجرد بدونیم از محمد خاتمی که به عنوان به هر حال رهبر این جریان شناخته میشد؟
سپاسگزارم. من کاملا با حرفای آقای برزگر مخالفم. ببینید، دولت خاتمی 76 تا 84 یک پدیده بی سابقه در تاریخ ایران بود. شاید به معنای درخشانترین دوره سیاسی ایران بود در از نظر اندیشه لیبرالی، از نظر اندیشه مردم سالاری. برای اولین بار بود که یک قدرت، یک جریان اصلاح طلب میانه رو رفرمیست قدرت اجرایی، قوه مجریه رو به دست گرفت و تونست اندیشه ضد استبدادی و ضد ارتجاعی رو تا حدودی در چارچوب امکانات و محدودیت هایی که براش وجود داشت پیش ببره. شما وقتی که به حوزه سیاسی اون موقع نگاه میکنید، من وارد حوزه اقتصادی نمیشم که در اونجا هم دستاوردهای درخشانی داشت. در حوزه سیاسی ما شاهد تقویت عملی و سازمانی و برنامه ریزی شده حوزه مدنی هستیم. نهاد مطبوعات، نهاد احزاب، نهاد سندیکاهای صنفی، جنبش دانشجویی، جنبش زنان و دیگر جریانهای اجتماعی تشویق می شدن. فعالانه دولت پول میذاشت، وقت میذاشت، سازماندهی میکرد، با جلسه میذاشت میان نیروهای صنفی، سندیکاهای صنفی و کارفرماها، سرمایه گذاری میکرد در خانه احزاب برای تقویت کردن احزاب ایرانی، سرمایه گذاری میکرد برای تقویت مطبوعات. یک پدیده و تجربه درخشان و بی سابقه بود و اندیشه ها و افکار جدیدی رو وارد صحنه کرد، مثل گفتگوی سیاسی، مثل همزیستی مسالمت آمیز، مثل انتخابات آزاد، انتخابات شوراها رو راه انداخت برای اولین بار در اون سطح گسخته، پاسخگویی به مردم. خاتمی فراموش نکنیم می اومد در مسابقه های مطبوعاتی شرکت می کرد، هر سال به دانشگاه می رفت، با بچه های 18-19 ساله روبرو می شست و صحبت می کرد و پاسخگو می دونست خودشو. تز گفتگو که آقای برزگر اشاره میکنه که من تشخیص نمیدم، گفتگوی تمدنها رو، گفتگو رو آقای خاتمی مطرح کرد به نحوی که سازمان ملل سال 2000 رو سال گفتگوی تمدنها شناخت رسماً. پس تمام این مسائل، تقویت نهادهای سیاسی، تقویت فرهنگ دموکراتیک و فرهنگ مردم سالاری و تشویق گفتگو به مسابقه سیاست مداری، دستاورد بزرگ و درخشان دوره آقای خاتمیه. سپاسگزارم.
ممنون شما. آقای برزگر، بزنید یک مقدار بیایم جلوتر، چون نکاتی رو که آقای برزین اشاره کردن شاید محل مداقه باشه با توجه به شرایط سیاسی کنونی ایران. اینکه آیا بذری که آقای خاتمی و دولتش کاشت تونست این بذر به اون گونه ای که باید عمل کنه و میوه هایی رو بده که دلپذیر باشه برای جامعه امروز ایران یا نه؟
نه. خب ببینید، من تعجب میکنم از آقای دکتر برزین که اینقدر نسبت به مردم و جنبش های اجتماعی و مطالبات مردمی کم لطف هستن و تمام اعتبار آنچه که اتفاق افتاد رو در بس و یک جا به طیفی از نیروهای درون حاکمیت در جمهوری اسلامی میدن که کارنامه اونها در دهه 60 بر همه ما آشکاره. بالاخره آقای خلخالی هم جزو جبهه اصلاحات بود دیگه و کم نبودن این افراد در اون جبهه و اینها خب به هر حال پرسش‌های بسیار جدی است که امیدوارم ایشون بتونن پاسخ بدن که چگونه اون افراد میتونستن حاملان این مباحثی باشن که مطرح کردن. آنچه که وجود داشت در واقع این مطالبات در بطن جامعه وجود داشت و این فشار اجتماعی بود که وادار میکرد آقای خاتمی جنبش دانشجویی رو پدید نیاورد، آقای خاتمی جنبش های صنفی و جنبش زنان رو پدید نیاورد. خیر آقای برزین، اینها در جامعه وجود داشتن.
آقای برزگر، ولی به هر حال اگر خاطرتون باشه در همون زمان هم مطرح کردن این شعارها، اگر نگیم پدید نیاورد، اما به نوعی این مسئله رو در ذهن افراد ایجاد کرد دیگه. مثلا آزادی بیان و نقد، آزادی دینی، گسترش جامعه مدنی، دولت پاسخگو، قانون مدنی، حتی دادگاه قانون اساسی که ازش نام میبرد، اینها میتونه تاثیرگذار بوده باشه برای یک نسلی.
بله تردیدی نیست، منتها این رو در واقع این مطالباتی بود که در بطن جامعه وجود داشت. ما از انقلاب مشروطیت به این سو این مطالبات و این خواسته ها رو داشتیم، در انقلاب 57 هم داشتیم. یک جریان قوی جمهوری خواهی وجود داشت که جمهوری رو جای حکومت اسلامی نشون و جمهوری اسلامی کرد. این چیزی نبود که ولی فقیه بخواد، ولایت مطلقه فقیه بخواد. این مطالبه و نیروی اجتماعی بود که خودش رو تحمیل می‌کرد. اینها با هم متفاوت هستن و بعد از یک دهه سرکوب مجدداً جامعه توان این رو باز یافت که خواسته ها و مطالبات خودش رو بگه. تردیدی نیست که بخشی از نیروهای درون حاکمیت همسو بودن با اینها، اونها هم نیروهایی هستن جمهوری خواه که با این شکل از حکومت موافق نیستن، بخشی از اونها، و تردیدی نیست که این ادامه پیدا کرد. اما فراموش نکنید نقشی که آقای خاتمی بازی کرد این بود که اون خواست مردم سالاری رو، شعار مردم سالاری رو اومد و تبدیل کرد به مردم سالاری دینی، همون چیزی که بعدها آقای خامنه‌ای تاکید میکرد روش. اینها تفاوت‌ها و تعارض‌های ذاتی دارن. شما باید در نظر بگیرید یک نیروی سیاسی که 8 سال قدرت اجرایی و قانون‌گذاری رو در کشور کم و بیش در اختیار داشته، دستاوردهاش چه بوده؟ اگر اینقدر دستاوردهای درخشانی که آقای برزین میفرمایند وجود داشت، حال و روز امروز جامعه ما که نباید این می بود.
اجازه بدید همین رو آقای برزین پاسخ بدن، به خاطر اینکه سوال مهمیه.
اجازه بدید، خود اصلاح طلبان، خود رهبران همون جریان اصلاح طلبی دوم خرداد، خود اونها معترف هستن، مقر هستن که شکست خورده و امروز از اصلاحات ساختاری حرف میزنن. بارها آقای حجاریان گفت اصلاحات مرد، زنده باد اصلاحات. بارها و بارها اومدن نقد کردن و پذیرفتند که در اون زمان ناموفق و ناکام بودن و امروز باید یک شکل دیگری از اصلاحات رو که حالا مثلا اسمش رو میگذارن اصلاحات ساختاری پیش ببرن. این اگر به معنای ناکامی اون حرکت نبود، واقعا به چه معناست؟ آیا جنبش مثلا جنبش های صنفی سندیکایی، مثلا جنبش معلمان که ما در همین پارسال و الان شاهدش هستیم، آیا این زائیده حرکت های دوم خردادی و اصلاح طلبان جمهوری اسلامی است؟ نمیشه اعتبار حرکت های اجتماعی و فشاری رو که مردم وارد کردن و باعث عقب نشینی حکومت شده، این اعتبار رو داد به خود حکومت. به نظر من این یک خطای تحلیلی است.
بله سپاسگزارم. آقای برزین برگردیم به شما. خب صحبت های آقای برزگر رو شنیدیم. اگر بپذیریم که دوم خرداد نتیجه یک شکاف تصوری بوده که اتفاق افتاده میان آنچه که جامعه میخواست باشه و توان رسیدن بهش رو نداشت، الان در شرایط کنونی اگر اصلاحات بعضی رو کاشته، ما شاهد یک وضعیتی هستیم که کاملا عکس اونه. آقای برزگر هم فکر کنم سوالشون مستظر به همین مسئله باشه. شما این وضعیت رو چگونه میبینید؟
سپاسگزارم. ببینید، بعضی اصلاحات که شما بهش اشاره میکنید که آقای برزگر میگه کارآمد نبود و میوه‌ای نداد، من این عقیده رو ندارم. در واقع معتقدم که در شرایط موجود اصلاحات 3 استراتژی بسیار روشنی داره مطرح میکنه و بر اساس اون علارغم مشکلات فوق‌العاده سنگین موجود داره برنامه‌شو پیش میبره. 1، اول گفتگوی انتقادی با حکومت، داره با حکومت به شکل انتقادی و صریح گفتگو میکنه، انتقاد میکنه. 2، حمایت حساب شده از حرکت‌ها و جنبش‌های مدنی و اجتماعی، از حرکت‌های اجتماعی و مدنی با حساب و کتاب دقیق می‌خواد حمایت بکنه، و سوم بازسازی جنبش رفورمیستی و اصلاح طلبان است.
آقای برزی میتونم اینجا یه پرانتزی باز کنم؟ میبخشید صحبتتون رو قطع میکنم. اینکه تا چه اندازه اون چیزی که الان اصلاح طلبانی که به هر حال به نوعی نزدیک بودن به حکومت دارن پیش میبرن، یا اون گفتمان یا گفتگویی که شما میگید، تا چه اندازه در چارچوب اون چیزیه که الان جامعه میطلبه؟ آیا هنوز این نوع صحبت کردن یا از این در وارد شدن جواب میده؟
حتما جواب میده. ببینید، اگر در انتخابات 1400 آقای تاج‌زاده تونسته بود از شورا از رد صلاحیت نشه، اون وقت میدیدید که پایگاه اجتماعی اصلاح طلبان با چه قدرتی وارد صحنه سیاسی میشد. من متوجه نکته‌ای که شما اشاره میکنید و ضربه‌ای که اصلاح طلبی به خاطر شکست برجام در دولت روحانی خورد، تندروها نذاشتن برجام به سرانجام خوبی برسه، اون رو میپذیرم. ولی فراموش نکنید که 4 سال قبل از اون با چه قدرتی روحانی رأی آورد و وارد دوره دوم انتخابات شد. در شرایط موجود هم در حمایت از جنبش مدنی و حرکت‌های اجتماعی، این کاری که اصلاح طلبان دارن میکنن به صورت مسالمت آمیز، جنبش‌های اجتماعی و کارگری، زنان، اقلیت‌ها حمایت می‌کنن. البته هشدار میدن که حرکت اجتماعی نباید به هرج و مرج، اغتشاش و زد و خورد و خشونت بیانجامه، و می‌خواهند ماهیت مستقل حرکت‌های صنفی حفظ بشه. برای این 3 استراتژی که گفتم براتون، گفتگوی انتقادی با حکومت، حمایت حساب شده از جنبش‌های مدنی و بازسازی ساختاری جنبش رفورمیستی یا اصلاح طلبی در ایران، این بذریه که در دوره خاتمی کاشته شد و الان به تدریج داره میوه میده، هرچند این پروسه آسان و راحت نیست.
پس آقای برزین، یک سوالی هم باقی میمونه، من میخوام که خیلی کوتاه بهش پاسخ بدید. حتما دیدید که در شعارهایی که اخیراً مطرح میشه از سوی معترضان در اعتراضهای خیابونیشون، میگن که اصلاح طلب، اصولگرا به 2 جریان اصلی که حاضر هستن در صحنه قدرت سیاسی توی ایران خطاب میکنن و میگن که دیگه تموم ماجرا. این رو چگونه میشه تفسیر کرد اگر که بپذیریم که همچنان درخت اصلاحات داره میوه میده؟ در 1 دقیقه.
بله جناب زرقامی گرامی، کجا تموم شد ماجرا؟ این شعار رو 5 سال پیش اومدن دادن. مجاهدین خلق 40 سال پیش 1360 قیام مسلحانه کردن. این ماه ماه خون است، خمینی سرنگون است. دوستان سلطنت طلب می اومدن 2 تا انگشتش رو بالا می کردن، تکون می دادن، میگن 2 ماه دیگه این رژیم رفتنیه. برخی از مردم هم اومدن در خیابان شعار دادن که اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تموم شد ماجرا. در 5 سال اخیر تموم شد، رفت. خب پس دیگه ما چرا اینجا داریم بحث میکنیم؟
ولی به هر حال آقای برزین، ببخشید من باز هم میپرسم، بخاطر اینکه به نوعی شاید همین در صندوق رأی خودش رو نشون بده. در انتخابات پیشین ما شاهد جریان دیگه ای بودیم دیگه، اگر مجموع آرای باطله.
البته که گفتم شکست برجام تأثیر فوق‌العاده سنگینی بر رأی اصلاح طلبا گذاشته، ولی اون بعضی که اصلاح طلبا در دوره خاتمی کاشتند، گفتگوی انتقادی با حکومت، حمایت حساب شده از جنبش مدنی و بازسازی جنبش رفورمیستی، این میوه هایی است که وجود داره و از اونها میشه استفاده کرد و دستاوردهای بزرگی در آینده خواهد داشت.
بله، چون داریم به لحظات پایانی این بحث نزدیک میشیم، من از آقای برزین و آقای برزگر میخوام که آقای برزگر اگر صحبتی دارید در امتداد صحبت آقای برزین خیلی سریع بهش بپردازیم که یک جمع‌بندی رو با شما دو عزیز داشته باشیم.
بله، خیلی متشکرم. البته من امیدوارم که یعنی فرصت برابری داده میشد. ببینید، من صحبتی که آقای برزین میفرمایند، اگر ما به ازای بیرونی داشت بحثی نداشتیم، خیلی هم خوب بود. بله، هیچ کس دنبال این نیست که با هزینه فراوان، با کشتار، با هرج و مرج، با نمیدونم به خون و خونریزی تغییرات انجام بگیره. هیچ کس به دنبال این نیست. اما واقعیت امر اینه که مردم ایران این روش ها رو آزمودن و جمهوری اسلامی نشون داد که در روش و منش اصلاح پذیر نیست. یعنی اساساً نکاتی در سرشت جمهوری اسلامی وجود داره، از جمله ولایت مطلقه فقیه، که هر نوع اصلاح در این نظام رو بی‌معنا می‌کنه. ایشون می‌فرمایند که گفتگوی انتقادی با حکومت، چون اصلاح طلبان جمهوری اسلامی امروز در وضعیتی هستند از حکومت رانده و از جامعه مانده، چه قدرتی دارند که گفتگوی انتقادی بکنند؟ حتی قادر نیستن نامزد مورد نظر خودشون رو از فیلتر شورای نگهبان بگذرونن. حتی وقتی که میان برنامه میدن، تمام برنامه‌هایی که آقای تاج‌زاده میگن که ایشون میگن اگر اومده بودن پایگاه اصلاح طلبان معلوم میشد، تمام برنامه‌های ایشون موکول به اینه که رهبر با حرفایشون موافقت بکنه. انگار که آقای خامنه‌ای این مسائل رو نمیدونه، فقط منتظره که آقای تاج‌زاده بره اینها رو بهش گوشزد بکنه. خب میدونید اینها برنامه‌های اجرایی و عملی نیست. میفرمایند که حمایت حساب شده از جنبش مدنی. در آبان 98 آقای خاتمی به عنوان رهبر اصلاحات نامه مینویسه و به دولت آقای روحانی توصیه میکنه که از رهبری باید برای جمع کردن قائله تشکر کرد. آقای جلائی پور از نظریه پردازان اصلاح طلبان به مردم معترض در خیابان میگه کرکس. دقت میفرمایید اینها حمایت حساب شده از جنبش های مدنی است. اعتراض تلاش برای اینکه هر نوع حرکت در خیابان اشتباهه و سعی کردن برای برگشتن از حتی قبل از اون از جنبش سبز به دوم خرداد، آیا اینها حمایت از جنبش های مردمیه؟ شما یک مورد بیارید که در سال 96 در سال 98 که خونین ترین کشتار و سرکوب در تاریخ معاصر ایران اتفاق افتاده، اصلاح طلبان در کنار مردم معترض ایستاده بودند. می‌فرمایند که بازسازی حرکت رفرمیستی چه بازسازی صورت گرفته، یعنی راهکار جریان اصلاح طلب درون جمهوری اسلامی برای اینکه مثلا آزادی بیان تایید بشه، برای اینکه نظارت استصوابی ملغا بشه، انتخابات آزاد رقابتی برگزار بشه، قدرت ولی فقیه محدود بشه، چه راهکارهای عملی دارن؟ مطلقاً هیچی ندارن. یعنی مطلقاً راهکار عملی ندارن. نهایت راهکارشون اینه که بعد بخوام برگردن به مردم که شما بیاید حمایت بکنید. مردم عملاً نشون دادن که بعد از آزمایش این روش‌ها در 8 سال دولت آقای خاتمی، 8 سال دولت آقای روحانی، 16 سال قدرت اجرایی در دست اینها بود. آقای خاتمی یک لوایح دوگانه رو نتونست به سرانجام برسونه، چه گفته بود انتقادی با حکومت؟
یعنی به هر حال فکر نمی‌کنید که بخشی از جریان حزبی یا کسانی که فعال سیاسی هستن کارشونه که به هر حال توده ها رو بسیج کنن دیگه، یعنی به خودی خود که نمیتونن کاری رو از پیش ببرن؟ بله. آیا این رو باید در نظر بگیریم؟
100%. منتها باید در یک فضای آزاد. عرض بنده این هستش که اگر شرایط در ایران فراهم باشه، نیروهای سیاسی متنوعتری وجود دارن که خیلی بهتر میتونن مطالبات مردم رو نمایندگی بکنن. در واقع اصلاح طلبان به این دلیل این میزان اقبال رو داشتن که تنها نیرویی بودن که اجازه ظهور و بروز داشتن. ما بقیه نیروها به کلی سرکوب شدن. شما نگاه کنید حتی توی این شرایط نهضت آزادی اجازه مراسم سالگرد تأسیسشون رو بهشون نمیدن. هیچ نیروی دیگری در جمهوری اسلامی اجازه نفس کشیدن نداشته در چنین شرایطی. خب این یک مسابقهیه که شما یک نفر تو شرکت میکنید. بازه تو اونم که الان به خود همین اصلاح طلبان این حتی این امکان رو نمیدن. اصلاح طلبان من عرض من این هستش که حتی قادر به این نیستن که نامزد مورد نظر خودشون رو به مرحله به پای صندوق انتخابات برسونن. این چه گفتگوی انتقادیست؟ این چه قدرتیست؟ ضمن این که از اون طرف هم قادر به نمایندگی مطالبات مردم نیستن و با مردم معترض صف‌بندی آشکار داشتن. من نمونه هاشو براتون عرض کردم. بنابراین به نظر من علارغم این که حرکت اصلاحی یک بحثه، این که چه کسانی نمایندگانش هستن. ببینید این طیفی که در جمهوری اسلامی هست اصلاح اصلاح طلبی و رفورمیست رو مصادره کرد و اون رو محتوای اون رو تغییر داد. ما بحثی بر سر خوبیه یعنی رجحان حرکت‌های اصلاحی و کم هزینه نداریم، منتها اینها اون نیرویی نیستند که بتونن چون این کاری رو پیش ببرن.
سپاس از شما آقای برزگر، اجازه بدید که با یک جمع‌بندی به این بحث پایان بدیم، وقت زیادی هم نداریم. آقای برزگر، من یک سوال میپرسم و امیدوارم که شما اون چیزی رو که فکر میکنید در موردش بگید. اگر بخواید بگید که از جنبش دوم خرداد با توجه به آنچه که امروز شاهدش هستیم چه باقی مونده، شما این رو چگونه تعریف میکنید؟ در یک دقیقه جمع‌بندیتون رو بگید.
بله، ببینید، شرایط موجود اینه که تمام نیروهای سیاسی از جمله جریان‌های گذار که آقای برزگر گرامی نمایندهشون هستند به این واقعیت تاریخی دارن میرسند که امکان حرکت ندارن، یعنی به نوعی بن‌بست دارن میرسن، یعنی به نوعی به این فکر دارن میرسن که محدودیت‌های خودشون رو میشناسن. شما اصلاح طلبا رو نمیتونید حذف کنید، اصولگراها رو نمیتونید حذف کنید، تحول طلبا رو نمیتونید حذف کنید، غیر سیاسی ها رو نمیتونید حذف کنید و در این شرایط بن‌بست توازن قوایی که ایجاد شده این امکان رو به وجود میاره که ما وارد نوعی دیالوگ و گفتگو بین تمام جریان‌های سیاسی بشیم و این فرصت رو نباید از دست داد، نباید به سمت دو قطبی شدن شرایط سیاسی ایران پیش رفت، بلکه باید گفتگو میان تمام جریان‌های سیاسی ایران رو تشویق کرد.
شما البته پرسش منو پاسخ ندادید که بگید چه چیزی باقی مونده. اگر میتونید در یک کلمه بگید که من سریع از آقای برزگر هم جویا بشم.
ببینید اون چی که باقی مونده از اصلاح طلبی همین فکر گفتگوه، ضرورت گفتگوه، نه ضرورت حذف. تز آقای برزگر حذف اصلاح طلبانه، فکر میکنن که شرایط دو قطبی ایجاد میکنن، اصلاح طلبان رو حذف میکنن، چنین چیزی امکان پذیر نیست. اصلاح طلبان خواستار دموکراسی، مردم سالاری و حکومت قانون بودن.
سپاسگزارم. آقای برزگر، شما هم در یک دقیقه بگید چه باقی مونده از جنبش دوم خودم.
البته ای کاش آقای برزین اجازه میدادن در حضور خودم لااقل از جانب من حرف نزنن. من به هیچ عنوان این نگاه اراده گرایانه و لنینیستی که شما دارید و من ندارم. من چگونه میتونم خواستار حذف یک نیروی سیاسی باشم؟ من دارم میگم در جامعه این اتفاق افتاده، مردم مطالباتی داشتن، اصلاح طلبان جمهوری اسلامی ترجیحشون این بوده که برن کنار نیروی سرکوبگر بایستن، نه کنار مردم معترض. این رو که من ایجاد نکردم، من که نرفتم بیانی آقای خاتمی رو که من ننوشتم، خودش نوشته. من هم موافقم که تمامی نیروها باید باشن در فردای ایران، اصلاح طلبان، اصولگرایان، سکولارها، مشروطه خواهان، جمهوری خواهان، همه این نیروها باید باشن، بتونن برنامه های خودشون رو ارائه بکنن و مردم انتخاب بکنن. در این که بحثی نیست، این که شرایط رو که ما دو قطبی نمی کنیم، این جمهوری اسلامی است که این شرایط رو دو قطبی کرده. جمهوری اسلامی است که اگر فردی مطالبه سیاسی داشته باشه جوابش گلوله است، بله. مطالبه مدنی داشته باشه جوابش گلوله است، آب بخواد در خوزستان جوابش گلوله است، نان بخواد در
آقای برزگر بله بفرمایید
جوابش گلوله است. بنابراین این شرایط دو قطبی رو لطفاً به نیروهای مخالف جمهوری اسلامی منتسب نفرمایید.
و اینکه چه باقی مونده از جنبش دوم خرداد خیلی کوتاه در یک بله.
یک خاطره خوش و البته گاهی غم انگیز. من یک زمانی مطلبی نوشتم در مورد چون مهمترین شاید جلوه بروز اون فضای دوم خرداد که من خودم در اونجا کار می‌کردم عرصه روزنامه نگاری بود، من این اصطلاح رو براش به کار بردم، مطبوعات دوم خرداد که میتونه نمایندگی بکنه اون فضای سیاسی رو. چشم گریان و لب خندان، یک وضعیت تناقض آمیزی بود. از یک طرف صحبت ها مطرح میشد، از یک طرف دیگه بعد از اون صحبت ها بازداشت ها بود، قتل ها بود، این حرف ها بود. یعنی واقعا چیزی که من میتونم بگم از دوم خرداد، ما لبی خندان به یادمون مونده و چشمی گریان.
سپاسگزارم از هر دو میهمان این برنامه، جمشید برزگر روزنامه‌نگار تحلیلگر سیاسی و سعید برتین تحلیلگر مسائل ایران، هر دو از لندن ما رو همراهی میکردن.
گذشته 25 سال از دوم خرداد 1300 76 گفتگوی محمد زرقامی از رادیو فردا رو میشنیدید با دو کارشناس سیاسی سعید برزین و جمشید برزگر. 25 سالی که با جنبش دانشجویی 18 تیر 1378، جنبش سبز اعتراضات سراسری به نتایج انتخابات 1388 و اعتراضات سراسری دنبالدار تقریبا سالانه از 1396 به این سو همراه بوده است. شما هم می توانید دیدگاه ها و پیام های خود را به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا بازگو کنید. 2042-02-21-12-21-12-13. لحظاتی دیگر اخبار و گزارش ها از رادیو فردا با رضا جمالی.
ساعت